ساله بود. اما در بین او درخت ها، درخت بید هم سن و سالش بالاتر بود و هم محبوب و عزیز بود. او به خاطر سن زیادش و ای که قدیمی ترین درخت مزرعه بود، مورد احترام کل درخت ها بود. جدا از این، او بسیار دانا و آگاه بود.
قد 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 سلام درخت بید مهربان.
سلام، روزت بخیر باشه، خوب هستی؟
درخت بید مهربان.
بله.
قد 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 یک مشکل برای من پیش آمده، میشه که کمکم کنی؟
بله حتما، بگو خانم مرغی.
قد 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 من همی فامم درخت بید مهربان که چرا تخمایی من جوجه نمیشم؟
خب
خدا 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 کل جوجه مرغای همسایه سر از تخم کشیدن، مجز جوجه کنیم.
خانم مرغی، باید تا حالی از تخم نبرامدن. حتما جایشان گرم نیست، برو دور پیش لانیت خوب سیل کن، شاید کاه زیر پای تر شده باشه.
بسیار خوب، تشکر درخت بیدار.
خواهش میکنم،
اینانه میرم و سیلش میکنم.
امیدوارم مشکلت حل شده خانم مرغی، امیدوارم.
دوسته قنده، همون قسم که شنیدین، درخت بید کهنسال به همه حیوانات و به همه گیاهان و به دیگر درخت ها کمک میکرد، تا ای که یک روز
خب حالا دیگه وقتش است، باید در این قسمت از زمین تخم کدو بپاشم. حالا دیگه فصل کاشت کدوست. این طرف مزرعه خاک خوبی داره، مطمئن نستم که در عرض چند روز تخم کدو جوانه میزنم. بله بله حتما به خیر محصول خوبی میشه. آره برم تخمای کدو رو بیارم اینجا بپاشم.
وای وای بیچاره شدیم، حالا چطور کنیم؟
چی شده درخت گیلاس؟ چرا قد تشویش داری؟
مگه نشنیدی؟ مزرعه دار میخواید این قسمت از مزرعه تخم کدو بکاره.
خوبی کجاش بد است؟
بد نیست، شاید به ما آسیب برسنه. خب شاید ریشه های ما رو خشک کنه، یا شاید هم کل هوا مصرف کنه.
نه درخت گیلاس، تشویش نکو، هیچ اتفاق نمیفته.
راست میگی درخت بید.
بله تشویش نکو، مگم خود تاله بوته کدو ندیدی؟
راستش نه ندیدم.
ریشه بوته کدو هیچ وقت بر ریشه ما نمیرسد، تشویش نداشته باش.
خب خدا را شکر، بیخی دیگه تشویش داشتم. اونم از را دار آمد، بخیالم که تخم کدو را هم آورده.
دوسته قنده، مرد مزرعه دار تخمای کدو را آورد و نزدیک درخت بید در زمین کاشت. اونا را آب داد و از اونا مراقبت کرد. بعد از مدتی کدوها سر از خاک بیرون کشیدن و یکی از اونا به دور تنه درخت بید پیچید و هر روز که میگذشت کلان و کلانتر میشد. بعد از یک ماه بوته کدو به نوک درخت بید رسید. او یعنی کدو بسیار به خودش مغرور شد.
بگم درخت بید، درخت بیگ با چشتم.
بله بشنوم.
نظرت در باره این به چی هست؟
از چی لحاظ بوته کدو؟
از این که من قدر تیز و چالاک هستم دیگه.
چرا فکر میکنی تیز و چالاک هستی؟
خب معلوم نیست، با این خاطر که در عرض یک ماه من این دو قد کشیدم. آفرینم، من بسیار چالاک هستم.
بله، نام خدا زود قد کشیدی.
میفهمی؟ علاوه برای که قشود قد کشیدیم بسیارم پربار هستم. سلکو چه کدوهایی دارم. نام خدا، نام خدا. هر کدو یک بغل.
همین قسمی است که میگی، نام خدا، نام خدا.
میگم درخت بید، خدا چند سال داری؟
من؟ صحیح نمیدانم، اما قبل از این که اینجا مزرعه باشم من بودم.
مثلا یعنی 10 سال ها؟
نه، این درخت های نوکی 10 سال از عمرشان میگذره. من عمرم بیشتر از 10 سال است.
50 سال؟
50؟ شاید هم بیشترک. میبینی که تنه زخیمی دارم.
خب اگه بگویم 100 سال روزی میشی؟
کدو جان، بوته کدو بر من فرق نمی کنه که من چند سال دارم. خودت پرسان کردی که چند سالت است. حالا فکر کن که بله 100 سال از عمرم تیر شده.
100 سال؟
همی حدود.
من خب گفتم که بسیار تیز و چالاک هستم.
منظورت چیست؟
سلکو، تو که 100 سال از عمرت گذشته ایقه شدی.
خب
اما من در هر سی یک ماه برابر خودت رشد کردم. خیلی من علاوه برای که تیز و چالاک هستم، یکی های فامیدم و قدر شناسم هستم که قدر موقعیت و نعمتهای خودم میدانم. هم بار میدم هم رشد میکنم.
منظورت چی از کدو جان؟
منظورم ایست که مزرعه دار حالی ناراحت نشوی ها، ولی باید خودتو قد کنم، چون نه باری داری و نه روشتان چنانی.
عجب.
فقط از آب الهی استفاده میکنی و جایگیر شدی. اما من بسیار کده از تو بهترستو.
عجب.
باید مزرعه دار متوجه این مسئله شوه و کل مزرعه کدو بکاره.
عجب.
بله، بهتره دوستای من که پرفایده هستن در این مزرعه بیشتر کنه، نه تو که یک بیدی بیفایده هستی.
کدو جان، با خودت مغرور نشو. وقتی فصل خزان برسه معلوم میشه که کدام یک از ما تواناییش بیشتر از فامیدی. تا فصل خزان باید صبر کنی، او وقت دیده میشه.
هوا سرد شد. خزان از راه رسید و برگ‌های بوته کدو آهسته آهسته خشک شد. نه تنها برگایش که ساقش هم خشک شد. و وقتی شمال محکم وزید، ریشش از خاک جدا شد. اما درخت بید ما همچنان استوار و پابرجا به فصل خزان خوش آمد گفت. خب نازنینه ی خاله، ایم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. نازنینه ی خاله، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا که باز هم مهمان خانه هایتان میشیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روزتان بخیر، با من خدا.
زندگی واقعا ساده است، اما ما اصرار داریم آن را پیچیده کنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه مجله ورزشی در این لحظه.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنونده عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان نایب قهرمان رقابت‌های آسیایی ویلچر بسکتبال در تایلند شد. تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان بعد از کسب 5 پیروزی پی در پی در دیدار ششم و نهایی این رقابت‌ها با نتیجه 58-56 در برابر کویت مغلوب شدند. با این نتیجه تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان نایب قهرمان رقابت‌های آسیایی ویلچر بسکتبال در تایلند شد. مسابقات مشتزنی با هدف تشویق ورزشکاران و آماده نمودن آنان برای مسابقات خارجی بین مشتزنان 8 ولایت افغانستان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار برگزار شد. در این رابطه گزارش بشنوید از همکارمان آقای آصف شینواری.
مسابقات مشتزنی بین مشتزنان 8 ولایت افغانستان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار برگزار گردید. مسئولان میگوید هدف از برگزاری این مسابقات تشویق ورزشکاران و آماده نمودن آنان برای مسابقات خارجی می باشد. در این مسابقات نزدیک به 150 تن از مشتزنان جوان از ولایت ننگرهار، لغمان، نورستان، کابل، پروان، پنجشیر و قندوز اشتراک ورزیده بودند. دو تن از مشتزنان جوان در مورد برگزاری این مسابقات گفت این مسابقات سبب می شود تا ورزشکاران برای انجام مسابقات خارجی آماده شوند.
فایده زیاد در وقت که یک بوکسر می خواهد یک قهرمان جهانی شود، این مسابقات او کمک می کنه که در رنگای جهانی بوفم معرفی شد کار کنه، در چی تکنیک بوکس کنه. یکی از ما را آماده مسابقات پروفشنال می کنه. مسابقات
نظرانون است که اول کال چه قهرمان شو کویت مملکت که دری سال خمول کنه و سیلو به
برای تماشای این مسابقات تعداد زیادی از علاقمندان ورزش بوکس از ولایت یاد شده نیز آماده بودند. دو تن از علاقمندان رشته بوکس که از برگزاری این مسابقات استقبال نمود خواستار برگزاری همچو مسابقات در آینده نیز گردیدند.
از ریاست تربیت بدنی خواهشمند است که توجه زیاد به جوانان کنه، نوجوانان که باعث رشدشان شود. می رقم پروگرام ها را زیادتر بگیرند.
قبل نقل ما زیادتر منگری می دلتا و رشکران دی او تندرون نکره دی زمکون استره دی او دلتا مسابقه داری زمان پسیر نور منگری هم راقل.
عبدالسلام وزیروار رئیس کمیته اولمپیک ولایت ننگرهار می گوید برای رشد و توسعه ورزش در این ولایت برنامه های متعددی دارد، اما به گفته موصوف نبود ورزشگاه ها و اماکن ورزشی معنی جدی بر سر راه تطبیق این برنامه ها می باشد. وی گفت در نظر دارد تا در هر رشته ورزشی تیم های جداگانه در این ولایت ایجاد نماید.
متاسفانه چې په ننګرهار کې د ورزش لپاره زموږ پلانونه زیات دي، خو دلته ورزشی اماکن کم دي. منتخب لوبډلې به په ټولو برخو کې جوړو.
ولایت ننګرهار با داشتن ابو هوای مناسب در هر فصل سال آماده برگزاری مسابقات رشته های مختلف ورزشی می باشد که با توجه به آن بیشتر مسابقات ورزشی بین ولایت کشور در این ولایت برگزار می گردد.
سید روح الله موسوی ورزشکار مویتای افغانستان با کسب 4 پیروزی و 1 شکست نایب قهرمان مویتای جهان شد. از سوی هم احمد شجاع جمال مویتای کار دیگر افغانستان در نخستین مسابقهش از حریف تایلندی خود شکست را پذیرفت و حذف شد. این رقابت ها از تاریخ 4 ماه می با اشتراک 630 مویتای کار از 102 کشور جهان به میزبانی شهر بانکوک تایلند آغاز شده بود. قهرمانی باشگاه نورین در رقابت‌های بهاری فوتبال در ولسوالی درقد تخار عنوان گزارش بعدی ماست از آقای سمیع خاوری از تخار که با هم می‌شنویم.
رقابت‌های بهاری فوتبال که میان 32 تیم در ولسوالی درقد تخار راه اندازی شده بود، پس از 20 روز با قهرمانی باشگاه نورین پایان یافت. این دوره از رقابت‌های فوتبال که از سوی مدیریت ورزشی این ولسوالی تحت عنوان همبستگی جوانان از اول ماه صغر سال روان راه اندازی شده بود، پس از 20 روز پایان یافته است. عبدالبشیر جیهون مدیر ورزشی ولسوالی درقد تخار میگوید این دوره از رقابت‌ها به منظور شناسایی چهره‌های برتر فوتبالی و انتخابشان به تیم مرکزی را اندازه شده بود که با قهرمانی باشگاه نورین به پایان رسید.
دکتر عبدالبشیر جیهان هستم، مدیر ورزشی ولسوالی درقد. این رقابت بین 32 تیم از طرف مدیر ورزشی ولسوالی درقد برگزار شده بود به منظور شناخت چهره های برتر ورزش ولسوالی درقد و 20 روز این رقابت ها زمان برد. قهرمان این دور رقابت ها تیم نورین قره‌تیفه شد و بهترین بازیکن این دور علی خان درانی از تیم نورین قره‌تیفه.
مدیر ورزشی این ولسوالی میگوید ورزشکاران با مشکلات چون نبود مکان مناسب برای تمرین و عدم امکانات ورزشی مواجه هستند. او از حکومت محلی میخواهد که برای ورزشکاران این ولسوالی مکان مناسب را برای تمرین مشخص نموده و در حسه ساخت آن ورزشکاران را همکاری نماید.
مشکلاتی که در سد راه ورزشکاران در ولسوالی درقد وجود دارد نبود چمنهای رسمی، بودجه کافی و لوازم ورزشی. خواست ما از حکومت رسمی ساختن چمنهای استاندارد از زمینهای دولتی که برای ساختن چمن مناسب باشد و کمک برای ورزشکاران.
رامین نظری کاپیتان باشگاه نورین در ولسوالی درقد تخار میگوید ورزش نماد از همدلی و مهربانی است. او از جوانان میخواهد که با رو آوردن به فوتبال و سایر رشته‌های دیگر ورزشی فرهنگ همدیگر پذیری را میان مردم ایجاد و فضای صمیمیت را بیشتر باز نمایند.
محمد رامین نظری هستم، کاپیتان تیم نورین قره‌تیفه ولسوالی درقد. ورزش یک نمادی از اتحاد و برادری صمیمیت میباشد. بنان ورزش برای صحت و سلامتی انسان خیلی مفید است و پیام ما با ورزشکاران و جوانان همین است که بیایید دست به دست را با هم داده تا از طریق ورزش، از طریق فوتبال با همدیگر صمیمیت، با همدیگر دلچسپی داشته باشیم.
این ورزشکار نیز از حکومت میخواهد که در قسمت ساخت مکانهای ورزشی جوانان این ولسوالی را همکاری نموده و رشته‌های ورزشی را حمایت نمایند.
از حکومت امارات اسلامی خواهش ما همی است که در قسمت چمنهای ورزشی، البته از زمینهای دولتی، به هر تیم یک چمن جداگانه برشان داده شود و از اسنادی که از طرف مثلا دولت یک اسناد رسمی داده شود تا ورزش در این ولسوالی رشد بکند.
در پایان این رقابت ها علاوه بر قهرمانی باشگاه نورین، علی دورانی کاپیتان این باشگاه به عنوان بهترین بازیکن فصل و جمال الدین نظامی با بسمر رساندن 9 گل نیز به عنوان بهترین گلزن این رقابت ها شناخته شدند. فوتبال یک از رشته های محبوب ورزشی میان جوانان تخار محسوب می شود که امیدیت ورزش این ولایت همساله رقابت های بهاری و خزانی را میان باشگاه های مختلف در بیشتری از ولسوالی های این ولایت به شمول مرکز تحت عناوین مختلف را اندازی می نماید. با باور باشندگان تخار ورزش گزینه مناسب برای مقابله با احتیاط است و باید زمینه برگزاری انواع رشته های ورزشی برای جوانان این ولایت از سوی حکومت مهیا شود.
خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی جودوی ژاپن با برتری مقابل فرانسه به مدال طلای مسابقات تیمی قهرمانی جهان دست یافت. پیش از مسابقه فینال دیدارهای رده‌بندی برگزار شد و ابتدا گرجستان با حساب 4-2 از صد آلمان گذشت و صاحب مدال برنز شد. سپس هالند با حساب 3-0 از صد مراکش گذشت و به شگفتی سازی این تیم پایان داد. با این اوصاف لاله های نارنجی هم صاحب مدال برنز شدند. رقابت‌های بوکس قهرمانی مردان جهان بعد از 2 هفته در تاشکند ازبکستان به پایان رسید و تیم میزبان با کسب 5 طلا، 2 نقره و 2 برنز بر سکوی قهرمانی استاد. قزاقستان با 4 طلا و 1 نقره دوم شد و روسیه با 2 طلا و 4 برنز به مقام سومی دست یافت. کوبا که زمانی قهرمان جهان بود و 1 طلا، 3 نقره و 2 برنز به عنوان 4 می رسید و تیم‌های فرانسه، گرجستان، آذربایجان، برزیل، مغولستان و چین در رتبه های 5 تا 10 ایستادند. در ادامه رقابت‌های تنیس 1000 امتیازی آزاد ایتالیا، کارلوس آلکاراس نفر نخست رده‌بندی برترین تنیسورهای جهان از اسپانیا مقابل فابیان ماروژان نفر 135 رنکینگ از مجارستان با نتیجه 2-0 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. خبرهایی از جهان فوتبال. در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا تیم‌های فوتبال اینتر و میلان در ورزشگاه سانسیرو به مسافه هم رفتند که این بازی با برتری 1-0 اینتر به پایان رسید. اینتر همچون دیدار قبلی برنده میدان شد و در مجموع 2 بازی رفت و برگشت با نتیجه 3-0 پیروز شد. گفتنی است اینتر میلان بعد از 13 سال دوباره راهی فینال لیگ قهرمانان اروپا شده است. شاگردان جاوی هرناندس در 34مین هفته از رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال اسپانیا میهمان رقیب همشهریشان اسپانیول بودند و میزبان خود را با نتیجه 4-2 در هم کوبیدند تا به شیوه قاطعانه قهرمانیشان را مسجل کنند. با این پیروزی بارسلونا در فاصله 4 هفته به پایان فصل جاری لالیگا 85 امتیازی شد و فاصله خودش را با تیم دوم جدول یعنی رئال مادرید با 14 امتیاز افزایش داد، فاصله ای که جبران آن در هفته های باقی مانده غیر ممکن است و به این ترتیب 27مین قهرمانی زود هنگام تیم کاتالان در لالیگا مسجل شد. در هفته 35 سری آی ایتالیا تیم فوتبال یوونتوس پذیرای کرومونزه بود و میهمان خود را با نتیجه 2-0 از پیش رو برداشت. بانوی پیر با کسب 21مین پیروزیش در این فصل مسابقات فوتبال سری آی ایتالیا 69 امتیازی شد تا فاصله خود را با اینتر رده سومی با 3 امتیاز افزایش دهد و اختلافش را با ناپولی صدرنشین قهرمان زود هنگام رقابت‌ها با 14 امتیاز برساند. قهرمانی لیگ برتر انگلیس در فصل جاری برای آرسنال حالا فقط با یک معجزه رخ خواهد داد. توپچی ها که امیدوار بودند با پیروزی در خانه برایتون فاصلهشان را با منچستر سیتی بعد از پیروزی این تیم برابر ایورتون دوباره به یک امتیاز کاهش دهند، نه تنها پیروز نشدند بلکه با قبول شکست 3-0 امیدهایشان برای پس گرفتن صدر جدول از شاگردان گواردیولا بسیار ضعیف شد. با این نتیجه فاصله 4 امتیازی آرسنال رد دومی با منچستر سیتی پا بر جا ماند و این در حالی است که سیتی یک بازی هم کمتر نسبت به رقیب لندنی انجام داده و تنها 2 هفته دیگر به پایان فصل باقی است. این یعنی که سیتی با پیروزی در بازی بعدیش قهرمان لیگ برتر جزیره خواهد شد. لیونل مسی، امپاپه و یارانشان با کسب 1 پیروزی قاطعانه خانگی در آستانه کسب عنوان قهرمانی لوشامپیونه قرار گرفتند. در هفته 35 لوشامپیونه شنبه شب تیم فوتبال پاریس سن ژرمن میهمان خود آژاکسیو را با نتیجه 5-0 در هم کوبید و با این نتیجه جایگاهش را در صدر جدول بیش از پیش استحکام بخشید. پاریسی ها با این پیروزی که 26 پیروزی فصلشان بود حالا 81 امتیازی هستند و در فاصله 3 هفته به پایان فصل 6 امتیاز از لانس رده دومی بیشتر دارند. این بدان معناست که پی اس جی در هفته آینده با کسب پیروزی در خانه اوسر و در صورت توقف لانس در خانه لوریان قهرمانیش را مسجل خواهد کرد. در هفته 32 بوندسلیگای آلمان در مهمترین بازی بایرن مونیخ صدرنشین میهمان پایین جدولی خود شالکه را با نتیجه 6-0 در هم کوبید تا صدر جدول را برای 1 هفته دیگر حفظ کند. در دیگر بازی مهم بوندسلیگا که نبرد 2 رقیب مستقیم در کورس کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا بود، یونیون برلین رده 4 موفق شد میهمان رده 5 تیم فرایبورگ را با نتیجه 4-2 مغلوب کند. این نتیجه باعث صعود تیم برلینی با 59 امتیاز به رده 3 و باقی ماندن فرایبورگ 56 امتیازی در رده 5 شد. دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم با بخش ورزش و سلامتی همراه باشید.
اما فواید ورزش، خطر و شدت ابتلا به بیماری دیابت غیر ارثی را کاهش می دهد، ایمنی و مسئولیت بدن را افزایش می دهد، میزان کلسترول خون را می کاهد، بنیه شما را تقویت می کند، قلبی سالم برای شما می سازد، روند پیری را کند می نماید، طول عمر را افزایش می دهد، عضلات را می سازد، حوصله و اخلاق شما را بهبود می بخشد، مغز را به فعالیت وامی دارد، وضعیت مزاجی شما را بهبود می بخشد و خطر ابتلا به سرطان را کاهش می دهد. با ورزش سلامتی را به وجودمان هدیه داده ایم.
یک جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و مجله دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
یکی از بزرگان گفته که 10% زندگی چیزی است که اتفاق می افتد و 90% بقیه واکنشی است که شما نسبت به آن نشان می دهید. خوب است که نگران اتفاقات نباشیم. دعوت می کنم که شنونده برنامه ضربان باشید در این لحظه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند مهربان و عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بکنین. امروز در خدمت شما هستیم تا در رابطه با یکی از شایع ترین بیماری ها و گرفتاری های صحی مردم در جهان با هم صحبت بکنیم. موضوع صحبت ما رینیت آلرژیک یا حساسیت‌های تنفسی فوقانی است که اکثراً به صورت آبریزش یعنی ریزش از بینی، اشک ریزش و دفع اشک و سوزش و خارش مجرا و کانال تنفسی فوقانی ظاهر میشه. می‌دانیم که صدها میلیون انسان در جهان با مشکل آلرژی و حساسیت روبرو هستند که شایع‌ترین از این آلرژی‌ها رینیت آلرژیک یا انمی حساسیت‌های تنفسی فوقانی است. امروز در خدمت دکتر معالج آقای دکتر پدرام برقعی متخصص امراض گوش و حلق و بینی هستیم تا با ایشان در مورد همین رینیت آلرژیک یا حساسیت‌ها و آلرژی‌های تنفسی صحبت بکنیم. امید است که با توجه به شیوع این مشکل و اینکه ما تعریف و معرفی اینمی رینیت آلرژیک داشته باشیم، علل و عوامل، فاکتورهای تشدید کننده و راه‌های وقایه و پیشگیری را مورد بحث و بررسی با دکتر صاحب قرار خواهیم داد. ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس‌های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب پدرام برقعی، سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
سلام خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و محترم در جای جای کشورمون ایران و هر کجایی که شنونده ما هستند سلام عرض میکنم و انشالله روز بسیار خوبی رو برای همگی آرزو مندم.
ممنون و سپاس آقای دکتر. ما به عنوان اولین سوال میدانیم که تقریبا آدم ها در زندگی خود تجربی از ریزش و آبریزش از بینی را دارن. بغیر از زمان زکامی و سرماخوردگی که ما ریزش و آبریزش از بینی داریم، اگر بعضی ها غیر از زکامی هم آبریزش از بینی یا ریزش داشته باشند، این را می توان گفت که یک التهاب در بینی و مشکل رینیت و حساسیت داره یا نه ممکنه چیزهای دیگی هم مورد نظر باشه.
من فکر میکنم قبل از اینکه حالا این سوال رو من به نوعی پاسخ بدم، مثلا یه تعریفی از رینیت آلرژیک و حتی اصلا بهتر از اون رینیت ها داشته باشم. رینیت یا الان در حقیقت مدتی چند سالیه که به جای اینکه اصطلاح رینیت استفاده بشه رینوسینوزیت استفاده میشه، به خاطر اینکه بینی و سینوس ها رو عملا یک مجموعه واحد میشناسیم ما و تقریبا هر اتفاقی که در بینی بیفته مشابه همون رو همزمان در سینوس ها هم خواهیم داشت. رینوسینوزیت ها یعنی هر گونه التهابی در مخاط بینی و سینوس ها اتفاق بیفته، اینو بهش میگیم رینوسینوزیت.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که این میتونه به دلایل مختلفی ایجاد بشه، میتونه عفونی باشه، میشه رینوسینوزیت عفونی یا چرکی، میتونه ویروسی باشه، میتونه به دنبال قارچ باشه، میتونه به دنبال یه سری بیماری های التهابی باشه و میتونه به دنبال آلرژی یا حساسیت باشه، که خب رینیت های آلرژیک هم بسیار شایع هستن و درصد قابل توجهی از مراجعه کنندگان به یه متخصص گوش حلق و بینی رو قطعا بیمارانی تشکیل میدن که مبتلا به رینیت آلرژیک یا همون حساسیت در قسمت فوقانی سیستم تنفسی یا بینی و سینوس هستن.
بله.
آلرژی یعنی این که سیستم دفاع بدن یه نفر نسبت به یه موادی که در محیط و پیرامون ما هست واکنش نشون میده و این واکنش به صورت به شکل‌های مختلفی در جاهای مختلفی از بدن خودش رو به صورت آلرژی نشون میده. این آلرژی میتونه خدمت ارسان پوستی باشه، ما در حقیقت اگزما ها و مشکلات پوستی رو داریم به شکل مثلا التهاب و این های پوستی، میتونه چشمی باشه یعنی مثلا آبریزش چشم رو داریم، التهاب در حقیقت مخاط چشم رو خواهیم داشت.
بله.
میتونه گوارشی باشه، کسی ماده غذایی رو میخوره و این در حقیقت آلرژی رو در سیستم گوارشی خودش داره به صورت حالا نفخ، دلدرد یا حتی شل شدن سیستم گوارش، اسهال، اینها داشته باشیم. و میتونه تنفسی باشه. تنفسی شاید از همه هم شایع تر باشه. این آلرژی رو ما میتونیم در قسمت فوقانی سیستم تنفسی و تحتانی داشته باشیم. حالا این در افراد مختلف متفاوته. خدمتتون عرض کنم که در یک کسی ممکنه به یه موادهای آلرژی داشته باشه، در یک کسی ممکنه خب بدن نسبت به اون مواد آلرژی نداشته باشه. تقریبا خیلی نادره کسی که به هیچ چیز آلرژی نداشته باشه، ولی خب کسانی هستن که تعداد موادی که بهشون آلرژی دارن زیاد هستن یا به موادی که به صورت روزمره مکرر ما در باشون در تماس هستیم آلرژی دارن و خب اینها تظاهرات بالینی آلرژی رو خیلی بیشتر نشون میدن و به همین خاطر علائم در اونها بیشتر ظاهر میشه و خب اونها بیمارانی هستن که خیلی وقتا نیاز به درمان یا پیگیری و در حقیقت بررسی دارن.
دکتر صاحب، با توجه به توضیحات شما، آیا افرادی که مثلا در معرض سرما و هوای خنق قرار میگیرن یا در برابر هوای آلوده و کثیف هستن یا بعضی ادویه ها و داروهای دیگ و غذاهای خاص مصرف میکنن یا مثلا عطر و ادکلون میزنن و دچار ریزش از بینی و تحریکات قسمت فوقانی تنفس میشن، اینا پس آلرژی و حساسیت دارن و رینیت آلرژیک دارن در واقع، چطور؟
بله، خب خدمتتون عرض کنم اگر یه شخصی در معرض تماس با یه موادی قرار بگیره، حالا اینها میتونه تنفسی یا خوراکی باشه و علائم آلرژی و حساسیت رو از خودش نشون بده، علائم آلرژی مهمترین هاش همینه، آبریزش بینی، خدمتتون عرض کنم خارش و سوزش که شما میتونید توی بینی و حلق داشته باشین، خلط پشت حلق جزو علائم بسیار شایع رینیت آلرژیک هست، رینوسینوزیت آلرژیک هست.
بله.
و عطسه، خدمتتون عرض کنم که اشک ریزش، اینها علائمی هست که کسانی که مبتلا به آلرژی در سیستم فوقانی تنفسی هستن اولین علائمی هست که از خودشون نشون میدن و اگر یک کسی در تماس با هر ماده‌ای در محیط خدمتتون عرض کنم دچار یه همچین چیزی بشه، خب اینها مبتلا به رینیت آلرژیک هستن و باید پیگیری و بررسی و درمان بشن.
خب دکتر صاحب، چی کار باید کرد تا کمتر مصاب و مبتلا به آلرژی و حساسیت شویم و علائمش محدود و کمتر باشه؟ آیا شستشوی حلق و بینی هر روز صبح با سرم نمکی یا با آب یک مقدار کم نمک همراهش اضافه بکنیم، اینا میتونن مفید باشن و مؤثر باشن؟
بله. خب برای پیشگیری از ابتلا به آلرژی سوال خیلی خوبی رو مطرح کردن. مهمترین راه پیشگیری اینه که اول تشخیص بدیم به چه چیزی حساسیت داریم. این رو اگر افراد هوشیار باشند و دقت کنن که من امروز مثلا رفتم اینجا این کار رو کردم، اینو مصرف کردم، با این تماس داشتم و آلرژیم بیشتر بود، آبریزش عدسه و اینها بیشتر بود، این رو میتونن فرد به فرد تشخیص بده که من مثلا در تماس با این ماده یا مصرف این ماده دوچاره یه همچین مشکلی شدم. بسیار هم این فردیه، یعنی یه کسی به فرض میگم ممکنه به مثلا سیب سبز حساسیت داشته باشه، به سیب قرمز نداشته باشه و برعکسش، برادرش حتی برعکسشه. و به همین خاطر خدمتتون عرض کنم که اینجوری نیست که بریم مثلا پیش دکتری یه لیستی به ما بده و بگه این رو بخور اون رو نخور، با این تماس داشته باش با این نداشته باش. و خدمتتون عرض کنم که این کاملا فردیه، شخص باید خودش پیدا کنه که با مصرف چه موادی در محیط دچار حساسیت آلرژی میشه و سعی کنه از اونها پرهیز کنه. ولی خب این یه هوشیاری کاملی رو میخواد تا بتونیم این رو تشخیص بدیم.
بله.
شستشوی بینی یکی از در حقیقت مؤثرترین و کم آرزه ترین روش هایی هست که ما میتونیم در حقیقت فرد رو از این که بخواد دائم آلرژی درش پدید بیاد جلوگیری کنیم. مکانیسمش هم بسیار ساده است. ما وقتی آلرژی میگیریم، ذراتی که در هوا هستند و در اثر تنفس میان روی مخاط بینی میشینن و چرخه آلرژی رو در بدن ما شروع میکنن و تولید میکنن. خب ما با این شستشو به صورت مکانیکی این رو قشنگ تمیزش میکنیم، اون مواد رو میشوریم میبریم و عملا چرخه آلرژی رو در ابتدای این چرخه متوقفش میکنیم. بسیار کار کم آرزه و بسیار موثریه که اگر کسانی که مبتلا به آلرژی هستن، رینت آلرژیک هستن، این کار مکرر روزی یک یا دو بار انجام بدن میتونه نتایج بسیار موثری داشته باشه و خودشون هم متوجه خواهند شد که با این کار بسیار ساده چه نتایج، چقدر راحت‌تر خواهند بود در طول روز، چقدر کمتر مشکل خواهند داشت.
بله.
روش استفادهش هم معمولا ما توصیه میکنیم از سرم فیزیولوژیک استفاده بکنن، به خاطر اینکه درصد نمکش با درصد نمک مایعات بدن تقریبا شبیه باشه و ولرمش بکنن. اصلا استفاده از سرم سرد توصیه میشه. هوای محیط تقریبا یه چیزی حدود 22 درجه است، معمولا دمای بدن ما 37 درجه است و این اختلاف دما قابل توجهه. اگر بتونن سرم به نزدیک دمای بدن برسه خیلی بهتره. میتونن سرم رو مثلا روی شوفاژ، نمیدونم کتری آب گرم، یه جای یه ذره ولرمش بکنن. ساده ترین راه اینه که دستشون رو بشورن، سرم بریزن کف دستشون، از بینی بکشن و از حلقشون بدن بیرون، تمام این مسیر تمیز بشه و بسیار هم این روش موثره.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم که همکاران ما برای قسمت چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. من دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستم. آلرژی ها به چندین دسته تقسیم میشن بر اساس اینکه کدوم یک از سیستم های بدن رو درگیر بکنن، ما انواع آلرژی ها رو خواهیم داشت. یکی یا شاید مهمترین و شایع ترینش آلرژی های دستگاه تنفسی هست که خودش به دو دسته آلرژی های دستگاه تنفس فوقانی و آلرژی های دستگاه تنفس تحتانی تقسیم میشه. آلرژی دستگاه تنفس فوقانی به عنوان رینیت آلرژیک یا آلرژی بهاره یا تب یونجه، اینها اسامی مختلفی هست که به این نوع آلرژی داده میشه. در این نوع آلرژی معمولاً بینی و سیستم های اطرافش مثل سینوس ها، مثل گوش، گوش میانی، مثل چشم، اینها درگیر میشن. علائم معمولا به شکل عطسه، آبریزش از بینی، خارش که در بینی، گلو، گوش، چشم ممکنه مشاهده بشه، اشک ریزش و سوزش چشم فرد ممکنه داشته باشه. اینها علائمش هستن و معمولا به شکل یا فصلی یا سالپا مشاهده میشه. در نوع فصلیش که در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز مشاهده میشه و فرد معمولا در زمستان علامتی نداره، ولی در نوع سالپاش فرد در تمام طول سال علامت داره. اینکه چرا فصلی هست یا سالپا، به خاطر اینکه فرد ممکنه فقط به آلرژی‌های گرده گیاهان حساسیت داشته باشه. مثلا اگر به گرده درختان حساسیت داشته باشه، فقط تو فصل بهار علامت نشون میده، ولی اگر به گرده علف‌های هرز یا چمن‌ها حساسیت داشته باشه، در فصل تابستان و اوایل پاییز هم علامت خواهد داشت. اما فردی که به آلرژن‌های داخل منزل، مثل همون‌هایی که نام بردیم، مایت‌ها، حشرات، حیوانات خانگی حساسیت داشته باشه، معمولاً علائمش در تمام طول سال خواهد بود. یک فاکتور خطری که وجود داره، افرادی که مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی هستند، ممکنه هر زمان این آلرژی به دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و علائم آسم در این فرد ایجاد بشه. بنابراین خود رینیت آلرژیک به نوبه خودش بیماری خطرناکی نیست، بیماریه، ولی در مواردی که شدید باشه آزاردهنده است، ممکنه مانع از خواب فرد بشه، مانع از فعالیتش بشه، مانع از حضورش در محل کار یا مدرسه بشه، ولی خب به هر حال میشه با داروهایی کنترلش کرد. ولی خطر مواقعی وجود داره که این آلرژی بخواد به سیستم دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و فرد رو به بیماری دیگری مبتلا بکنه. در مورد درمان رینیت آلرژیک، در مورد همه این آلرژی ها صدق میکنه که قدم اول پرهیز از آلرژن هست. یعنی هر فردی که آلرژی بینی داره بایستی مراجعه کنه به مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تشخیص داده بشه دقیقاً به چه عاملی حساسیت داره، از اون عامل پرهیز کنه. پس قدم اول پرهیز هست، قدم دوم درمان دارویی هست که داروهای خاصی وجود داره، داروهای بی ضرر هستن که میتونن بیماری رو کنترل کنن، و نهایتاً ایمونوتراپی یا واکسن درمانی، به خصوصی که از راه‌های درمان رینیت آلرژیک هست که در مراکز فوق تخصصی آلرژی انجام میگیره.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که تا این لحظه در خدمت شما بودیم. در قسمت اول برنامه دکتر صاحب پدرام برقعی، متخصص امراض گوش و حلق و بینی، در مورد تعریف و معرفی رینیت آلرژیک یا اونمو حساسیت های قسمت فوقانی تنفس و آبریزش ها و واکنش های مختلف صحبت های مفیدی انجام دادن. ادامه بحث با ما همراه باشین. آی دکتر، با توجه به اینکه آلرژی ها و حساسیت ها عمدتاً توسط عوامل خارجی، چیزهایی که ما با آنها تماس داریم و استفاده می کنیم به وجود می آید، آیا اگر ما یک زندگی کاملاً استریل و پاک و نظیف داشته باشیم و نظافت بسیار دقیق و کامل رعایت بکنیم، ممکن حساسیت ها کم شود؟ و اصولاً یک قسم زندگی کردن اگر ممکن باشه، شما توصیه میکنین؟
خدمتتون عرض کنم، خیلی سوال جالبیه، به خاطر اینکه این موضوع تقریبا یه چیز در حدود نزدیک 10-15 سالی هست که اثبات شده که دقیقا برعکس این هست. اصلا آلرژی و حالا رینوسینوزیت، آسم مخصوصا، فقط یا بیشتر در کسانی دیده میشه که خیلی استریل بزرگ میشن.
بله.
و اون مثلا خانواده هایی که پدر و مادر خیلی وسواس دارن که بچه مثلا دست به چیزای آلوده نزنه، تو مثلا گرد و خاک بزرگ نشه، اینها به مراتب بیشتر دچار مشکلات آلرژی میشن و مخصوصا آسم در اینها بسیار بیشتر هست. و شما کمتر آلرژی و آسم رو در بچه هایی که از یک در حقیقت طبقه اجتماعی متوسط تر هستند و خب به هر حال شاید اون بهداشتی که خیلی وسواس گونه باشه درشون دیده نمیشه، یا به هر حال پدر و مادر راحت تری داشته باشند، اینها خدمتتون عرض کنم که اینجوری عملا این یه جور میشه بگی یاد گرفتن و آموزش سیستم دفاعی هست که در بچه ها این اتفاق میفته و این باید در سنین همین چند سالگی زیر دبستان اتفاق بیفته. در نتیجه ما امروزه در حقیقت توصیف میکنیم بچه ها رو اینقدر آزادتر بذارن، خیلی اونجوری وسواسگونه اصلا درست نیست که بچه ها تو محیط خیلی استریلی باشن.
بله،
یا همینطور اگر میبینیم که تو مهد کودک ها تو بسیار از کشورهای خارج بچه ها رو اجازه میدن تو خاک بازی کنن، نمیدونم اینها، و این کاملا پذیرفته شده و در حقیقت میدونیم یه موضوع علمی اثبات شده است. به همین خاطر اصلا درست است که بچه رو خیلی استریل بار بیارن و این باعث میشه که قطعا احتمال ابتلا به آلرژی و آسم تو اینها بیشتر میشه.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین به لیست بسیار طولانی از عوامل آلرژیزا یا حساسیت آور و یکی هر انسان و هر فردی ممکنه به یکی از این موارد حساسیت داشته باشه و واکنش های در بدنش ایجاد شود. در طب بعضی تست ها و معاینات سنجش آلرژی و حساسیت وجود داره که در کلینیک های آلرژی انجام میشه و تست های جلدی و پوستی است. آیا این تست ها مؤثر است و نیاز است که انجام شود؟
بله، خب پریک تست ها خدمتتون عرض کنم تست های پوستی هستند که معمولا متخصصین آسم آلرژی، کسانی که تو این کار فوق تخصصی انجام دادن انجام میدن و این تست ها بسیار تست های خوب و موثری هست برای تشخیص اینکه شخص به چه چیزی حساسیت داره. و ما قویا هم توصیه میکنیم کسانی که آلرژی شدیدی دارن، حالا این آلرژی در هر کجای بدنشون باشه، این تست ها میتونه تا حدی کمک کننده باشه. خدمتتون عرض کنم اینها نشون میده که شخص به چه چیزی حساسیت داره، بعد شخص میتونه از این اطلاعات استفاده کنه و از اون ماده پرهیز کنه. البته این رو باید بدونیم که این تست ها یه درصد در حقیقت درست بودن هم داره، یعنی همیشه اینطور نیست که یه نفر مثلا فرض کنید اگر توی تست پوستیش به یه ماده حساسیت داشت، حتما این حساسیت رو در سیستم تنفسی هم خواهد داشت، یا مثلا برعکسش اگه یه کسی ممکنه مثلا در سیستم تنفسیش مثلا به یه بوی حساسیت داشته باشه ولی پریک تستش که یه تست پوستی هست منفی باشه، به خاطر که سیستم دفاعی ما در سیستم تنفسی و سیستم پوستی به دو شکل متفاوت عمل میکنه.
بله،
و لزوما این دوتا همپوشانی کامل ندارن، ولی به هر حال کمک کننده است.
بله،
کلینیکای آلرژی به غیر از این تست های در حقیقت پوستی که تشخیص میدن به چه چیزی شما حساسیت دارین، در بسیاری از مواقع بعد واکسن هایی رو هم توصیه میکنن که این واکسن ها عملا بدن رو نسبت به اون ماده حساسیت زدایی میکنه و خب با معمولا این واکسن ها طول اثر نسبتاً کوتاهی دارن و بایستی که به طور طولانی مدت، بعضی وقتا چند سال، حتی به طور هفتگی یا هفته دو بار سه بار، بعضاً با توجه به میزان حساسیت آلرژی که شخص داره باید برای مریض آماده بشه و تزریق بشه تا به تدریج این حساسیت زدایی در شخص انجام بشه. باز این هم روش نسبتاً مؤثری هست، در بسیار از افراد این روش ها میتونن کمک کننده باشه. البته بعضی از افراد حتی بعد از این دوره مثلا که میگذرونن، حالا یکی دو سال و این واکسن ها رو تزریق میکنن، ممکنه دوباره آلرژیشون بعد از قطع این واکسن ها برگرده و خب به علت این هست که این واکسن ها میتونه اثر خیلی طولانی نداشته باشه، ولی خب به هر حال در بسیار از افراد هم این مکانیسم درمانی مؤثریه و میتونه شخص رو برای همیشه با این حساسیت زدایی از اون آلرژی که داشته نجات بده، یا حداقل مشکلات مریض رو بسیار بسیار کمتر کنه و علائمش کمتر باشه، به طور که کمتر مریض رو اذیت بکنه.
ما ممنون و سپاس از کارشناس محترم. انشاءالله ادامه بحث ما در جلسه بعد خواهیم داشت. از شما شنوندگان عزیزم تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، با درود و سلام بر شما شنونده های عزیز و ارجمند. دوستان، در برنامه گذشته آیین خوبان بیان کردیم که عقل در فرهنگ دانشپرور اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و شاخص بسیار مهم است که بر اساس آن عملکرد انسان‌ها در پیشگاه الهی و رهبران آسمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در فرهنگ روایی اسلام رهبران برگزیده الهی با عنوان حجت و دلیل و راهنمای بیرونی و عقل با عنوان حجت و روشنگر درونی انسان‌ها معرفی شده است. دوستان، یکی از آفات خطرناکی که میتواند به اصالت عقل آسیب وارد سازد آفت جهل است. البته در نگاه ژرف‌اندیش اسلام جهل تنها با مفهوم نادانی و بیسوادی نیست، چه بسا انسانهای دانشمندی که به دلیل عدم بصیرت، سطحی نگری و نداشتن قدرت تشخیص حق و باطل جاهل به شمار میرود. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از سخنان حکیمانه خود می‌فرماید: چه بسیار عالمی که جهلش روح و روانی او را به سوی مرگ سوق می‌دهد و علم و آگاهیش هیچ سودی برایش ندارد. دوستان، قرآن کریم این گونه دانشمندان را که در دنیای از جهل و نادانی به سر می‌برند